کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا رحیمیان و به تهیه کنندگی خانم سارا شریفی.
نبض وطن. زندگی ساز دل است، تو نوازنده این سازی و بس. بنواز از عشق، از مهر، از همین همدلی ساده کوچک. من و تو با هم نبض این زندگی و نبض وطنی. به نام خدای بی همتا. ایرانی های عزیز، خانم ها، آقایان، هموطنان جان، سلام، روزتون بخیر. حالا احوالتون چطوره؟ خوب و سلامت هستید؟ امیدوارم تنتون سالم باشه و امروز دلتون به یه اتفاق خوب خوش بشه. الهی دلتون خوش بشه به دیدن یه دوست. دلخوشی مهمون وجودتون بشه با شنیدن صدای مادر یا پدرتون. اصلا خدا کنه دلخوشی خونه دلتون رو روشن کنه. امروز دومین روز از تیر ماه و نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیوی تخصصی سلامت تقدیم حضورتون میشه. مثل همیشه در نبض وطن با بخش متفاوتی همراه شماییم. در بخش اول گفتگوهای امروزمون میخوایم صحبت کنیم با خانم دکتر لیلا امامی، متخصص طب خواب، و در این بخش قصد داریم در مورد اهمیت استراحت در پیشگیری از فرسودگی جسمی صحبت کنیم. بخش تغذیه برنامه امروزمون در مورد نوشیدنی هاست و میخوایم با نوشیدنی های آرام بخش طبیعی و خواصشون آشنا بشیم. در این بخش آقای دکتر منصور رضایی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، همراهمون هستند. آخرین بخش گفتگوهای برنامه‌مون هم روانشناسیه. تو این بخش می‌خوایم با دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صحبت کنیم. موضوع گفتگومون هم در مورد خود مراقبتی و نقش اون در سلامتیه. و در ادامه مثل همیشه در بخشایی هم همراه مرجان قندی میشیم و خبرهای تازه حوزه سلامت رو هم از زبان فاطمه شهبازی میشیم. اما موضوع گپ و گفت امروز ما با شما، امروز میخواییم یه سری به خودمون بزنیم و برای خودمون وقت بذاریم. البته از شما هم یه پرسش داریم. آخرین بار چه زمانی برای خودتون وقت گذاشتید؟ ۳۱۰۲ شماره پیامک ما با شماست. اما همونطور که وعده داده بودیم و قول داده بودیم، بخش اول گفتگوی پزشکیمون تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میشه. با ما همراه باشید. شاید شما تجربه کرده باشید بعد از یک روز طولانی و یک روز پرفعالیت، خستگی اینقدر بر بدن چیره میشه که خواب از سر آدم میپره. اصطلاحاً فرد بیخواب میشه و انگار این یک جور مبارزه بدن با استراحته. خواب مرهمیه که بعد از یک روز طولانی فرد رو آروم میکنه و انرژی دوباره به فرد میده. بخش زیادی از خوابیدن توسط ساعت درونی بدن تنظیم میشه، اما قطعا خیلی موارد در کیفیت خواب تأثیر میذاره. امروز میخواییم گفتگو کنیم با کارشناس برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص طب خواب، و در مورد اهمیت استراحت و پیشگیری از فرسودگی جسمی صحبت کنیم. اینکه چقدر خواب میتونه کمک کنه به اینکه بدن ما اصطلاحاً سرحال و شاداب بمونه. به هم ریختن چرخه خواب دوستان عملکرد طبیعی سیستم بدن رو مختل میکنه. قطعا همونطور که شما میدونید، یادگیری، حافظه، بنیه، این اصطلاح عامیانه خودمون، بنیه فرد تحلیل میره. سلامت عمومی و روان و همه این موارد تحت تأثیر و در واقع تحت تأثیر مدت و کیفیت خواب هستند. خب با این مقدمه قراره همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص طب خواب، ببینیم در مورد اهمیت استراحت چی قراره به ما بگن، چقدر واقعا استراحت در کیفیت زندگیمون، در عملکرد روزانمون تأثیر گذاره و چقدر میتونه پیشگیری کنه از فرسودگی جسمی. شما همچنان چه پرسشی در این خصوص دارید؟ سوالی دارید؟ احیانا از کیفیت خواب خوبی برخوردار نیستید؟ یا اختلال خواب دارید؟ یا علائم جسمانی دارید که خودتون احساس میکنید ممکنه مرتبط با خوابتون باشه؟ میتونید این موارد را از طریق شماره پیامک 30102 با ما در میون بذارید. حتما در بخش گفتگومون از خانم دکتر میپرسم. با ما همراه باشید.
تا کوری یا مدورم که من دیگه نمیبینی، کدوم لب عاشقت کرده لب دریا نمیشینی، یه دنیا شک و تردیدم، یه دنیا درد تو سینه مخامم یا تو مکانی که آزار دلم این خیال تو بزرگ یا دل ما خیلی جاش تنگه مکردی به کفشانی کجای کار می لنگه مازلت چیزی نمی دونم ولی تو سردی آمایی جور نمی که حالا مختاری اما بعدم اجبار میشه بعدم اجبار میشه که تکا تنها بشین خوابو می ببینی اما خودم روزی نبینی
ایجو نمیتونم. ما که نمیتونیم دوری و بی همراهی شما رو تحمل کنیم. بعد از شنیدن این موسیقی قشنگ دعوت میکنم همراه بشید با ما. قرار گفتگو کنم با کارشناس برنامه مون طبق قولی که دادیم، سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص طب خواب. قراره در مورد اهمیت استراحت در پیشگیری از فرسودگی جسمی صحبت کنیم. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم و عزیز. باعث افتخارم هست که چند دقیقه در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما هم افتخار میکنیم که شما وقت ارزشمندتون اختصاص دادید به برنامه نبض وطن رادیو سلامت. خانم دکتر، این روزا یه مقداری در فرهنگ معاصر انگار بهره‌وری، حالا میخوام یه مقداری از فرسودگی شغلی هم صحبت کنیم، به یکی از مهمترین معیارهای ارزش‌گذاری فرد تبدیل شده. معیاری که باعث میشه در واقع افراد در زمان استراحت یا یه زمانی که میخوان خودشون برای خودشون وقتی قائل بشن احساس گناه و بی‌ارزشی میکنن، یعنی احساس میکنن وای چه کاری بدی میکنم، یا نگاهشون نگاه تنبل انگارانه است، این فرد چقدر تنبله، استراحت میکنه، میخوابه، این چقدر تاثیر داره. اتفاقا میخوام اون روی سکه رو ببینیم در مورد حالا نگاه شما، نگاه تخصصی شما، چه از دیدگاه جسمی چه از دیدگاه سلامت روانش هم قطعا ارزیابی خواهیم کرد که این استراحت در پیشگیری از فرسودگی جسمی چه تأثیری داره.
خیلی به نکته خیلی جالبی شما اشاره فرمودید. بعد حالا شده چیزی که خیلی از افراد فکر میکنن خوابیدن یک زمان زائد و یک تلف کردن وقت هست، در حقیقت خوابیدن یکی از مراحلی هست و یک فرایند بیولوژیک هست که در اون فعالترین مرحله مغز اتفاق میفته. یعنی نه تنها خوابیدن اتلاف وقت نیست، بلکه سرمایه گذاری برای افزایش کارایی ذهنی و جسمی فرد برای زمانهای هم برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و هم بلند مدت. شواهد خیلی زیادی داریم که این مسئله رو ثابت میکنن. حتی یک شب بیخوابی میتونه به صورت مستقیم روی عملکرد جسمی و ذهنی فرد اثر منفی داشته باشه. واقعا
همینطوره.
بله و حتی این میزان رو تونستن اندازه گیری بکنن با مقدار سوء مصرف مواد اون رو مقایسه بکنن. مثلا کسی که 18 ساعت مداوم فعالیت جسمی و ذهنی داشته باشه بدون اینکه استراحت و خواب داشته باشه، منجر به این مسئله میشه که به اندازه که فردی که الکل مصرف کرده و به مقدار 0.05% الکل در خون وجود داره، معادل اون کارایی فرد پایین میاد.
عجب.
یا حتی 24 ساعت بیخوابی معادل 0.1% هست که حتی در فرهنگ غربی هم اجازه انجام هیچ کاری به فردی که 0.1% ماده
الکلی در بدنش باشه
اجازه داده نمیشه، اجازه رانندگی داده نمیشه. و شما تصور کنین که یک فردی که یک شغل حیاتی داشته باشه، مثلا راننده ماشین باشه، راننده اتومبیل باشه، یا چقدر میتونه رانندگی کردن یک فردی که 18 ساعت مداوم استراحت نکرده خطرناک باشه، هم برای خودش و هم برای جامعه. یا فردی که خلبان هست، یا همینطور فردی که پزشک هست،
جراح هست. خانم دکتر، بله،
متخصص بیهوشی هست، یا اصلا حتی متخصص داخلی هست و یک تصمیم گیری میخواد برای حیات بیمار بکنه، میخواد تصمیم بگیره که آیا این بیمار نیاز به شیمی درمانی داره یا نداره. کاملا خواب میتونه و استراحت کردن روی عملکردهای مختلف مغز اثر بذاره.
واقعا یعنی همینطوره.
بله، قسمت های مختلف مغز از جمله حافظه فرد، تصمیم گیری، قدرت خطر کردن، کنترل عواطف و احساسات، همه قسمت های مغز دستخوش خواب هستن. تغییراتی هستن که در خواب اتفاق میفته، چه مثبت چه منفی.
خانم دکتر، به هر حال من فکر میکنم شاید اینجا یه مثالی هم شفاف کننده موضوع باشه. همونطور که انتظار نداریم تلفن همراه ما با باتری خالی کار کنه، نمیتونیم از خودمون انتظار عمل کرده مطلوب داشته باشیم وقتی از نظر جسمی و روانی تحلیل رفتیم.
بله، کاملا درسته. و زمان خواب جالبه که در زمان گذشته فکر میکردن که مغز غیر فعال هست در زمان خوابیدن، ولی الان کاملا ثابت شده که مغز فعالیت داره، فعالیت‌ها شناخته شده هستند و هر کدوم از مراحل خواب میتونن خودشون نقشی رو داشته باشن برای عملکرد ذهن. به عنوان مثال خواب مرحله سوم، حالا اگر بخواید یه مقدار خلاصه من بگم، خواب یک ساختار داره، یعنی ابتدا و انتهای خواب با هم متفاوت هستن. خواب دارای دو مرحله کلی خواب رویا و خواب غیر رویا هست. خواب غیر رویا خودش به سه مرحله 1 و 2 و 3 تقسیم بندی میشه و حتی در مطالعات جدید هر کدوم از اینها اصطلاحا میکروستراکچر یا زیر ساختار دارن. یعنی حتی اون هم خودش تقسیم بندی
داره
و اجزای مختلفی داره و هر کدوم از این سیکل‌های خواب شامل 4 مرحله هستن و یک خواب سالم 8 ساعته بین 4 الی 6 سیکل خواب رو داره. بنابراین اگر فردی کمبود خواب داشته باشه، این سیکل ها کمبود پیدا می کنند و هر کدومشون عملکرد جداگانه ای دارن. مثلا مرحله سوم خواب مرحله کدگذاری حافظه و تبدیل اطلاعات دریافتی به صورت ماندگار هست، به گونه ای که حافظه کوتاه مدت رو به حافظه دراز مدت می تونه تبدیل بکنه.
و این دسته‌بندی نشون میده خانم دکتر چقدر این موضوع خواب موضوع بسیار مهمیه.
بله.
حالا ما فقط در قوای شناختی تا حدودی داریم این رو در واقع بررسی میکنیم، حالا جدای از مسائل بهداشت روانی که تأمین میکنه سلامت روان فرد رو. به هر حال ممکنه حتی کمخوابی مختل کنه، اختلالاتی رو به وجود بیاره خود اختلال خواب، اما همین روی کرده شناختیش وقتی ما یه مقداری بررسی میکنیم میبینیم خیلی از بیماری هایی که حتی نوپدیدن آمارشون، یعنی شاید به لحاظ آماری خیلی بیشتر شدن نسبت به سابق یا دهه های گذشته، ناشی از همین اختلالات خوابه.
بله کاملا، نه تنها در زمینه ذهنی که خب مسلما میتونه روی کنترل احساسات و عواطف اثر بگذاره، فرد نمیتونه انعطاف پذیریشو از دست میده، نمیتونه خشم رو کنترل بکنه، حتی دچار چالش با افراد خانواده میشه، در محل کار دچار چالش میشه و باید حتما به این مسئله دقت کرد. در زمینه جسمی هم قسمتی، واقعا هیچ قسمتی از بدن نیست که تحت تاثیر اثرات منفی کمبود خواب یا کاهش کیفیت خواب نباشه. به عنوان مثال اثر خواب در سیستم ایمنی در جنبه‌های مختلف شناخته شده، شواهد علمی متنوعی وجود داره که این مسئله رو تایید میکنه. به عنوان مثال اثر واکسن تحت تاثیر یک خواب با کیفیت هست، یعنی ثابت شده که کسانی که واکسن آنفولانزا رو تجویز براشون میشه و در واقع دریافت میکنن، اگر شب قبل یا بعد از تجویز واکسن خواب مناسبی داشته باشن، کارایی واکسن در آینده بهتر هست نسبت به کسی که در زمان تجویز واکسن شب قبل و بعد از اون خواب مناسبی رو داشته باشه.
درسته. خب خانم دکتر، افراد به لحاظ گروه‌های سنی مقدار خوابشون با هم متفاوتن، یعنی می‌خوایم یه دسته‌بندی داشته باشیم از نوزادان تا سالمندان؟
بله، به نکته جالبی اشاره فرمودید. اتفاقا این طبق یک مطالعه خیلی دقیقی چند سال پیش کاملا این مسئله چاپ شده که در سنین مختلف مقدار نیاز به خواب متفاوت هست. در زمان نوزادی قبل از یک ماه بین 18 الی 20 ساعت خواب در شبانه روز نیازمند نوزاد هست که خواب به صورت تکه تکه هست، یعنی این طبیعت به حال نوزاد هست. بعد از اون مقدار نیاز به خواب یه مقدار کمتر میشه، در سنین پیش دبستان به حدود 10 الی 12 ساعت میرسه، در سنین مدرسه کمتر میشه و در سنین بزرگسالی از سن تقریبا 25 سالگی تا 65 سالگی به 7 الی 9 ساعت میرسه و در زمان میانسالی بعد از سن 65 سالگی مقدار نیاز به خواب کمتر میشه، به حدود 6 الی 8 ساعت میرسه.
درسته. خب ما که خدا رو شکر در هیچ کدوم از این دستان نیستیم خانم دکتر، نه 7 و 8 ساعت رو میتونیم استراحت کنیم، نه مثل نوزادا میتونیم 20 ساعت استراحت کنیم، نه مثل نوجوانا نیازمون یه مقداری انگار کمتر شده. چرا خانم دکتر این همه اختلال خواب شایع شده؟ یه نگاهی هم بندازیم به شرایط اجتماعی ببینیم اینا هم تاثیرگذار یا خیر؟
بله کاملا، شرایط اجتماعی گاهی وقتا ایجاب میکنه که آدم از مظلومترین قسمت بزنه که همون خواب هست، یعنی خواب رو قربانی کارهای دیگه میکنه فرد. و حدود 1/3 مردم جهان، یعنی این مسئله فقط مختص ایرانی است، 1/3 مردم جهان دچار کمبود خواب هستن و متاسفانه خواب لازم رو ندارن، تأمین نمیشه براشون. و البته فرهنگ سازی خیلی تو این قضیه مهم هست.
درسته.
همونطور که باید بپرسیم که یک فرد چقدر، یک جوون، نوجوون یا فردی که به حال به سلامتیش اهمیت میده، به عملکردش اهمیت میده، چقدر به خوراکش دقت میکنه، چه چیزهایی رو در روز بخوره، غذای سالم بخوره و چقدر به ورزش کردن دقت میکنه. آیا همین دقتی رو که به ورزش کردن داره به تغذیه داره، آیا به خواب هم داره؟ و خواب اصولا چون در کنار ورزش و تغذیه یکی از صفایه سلامت فرد رو تشکیل میده.
بله. خانم دکتر، من اینجا یه سوالی برام پیش اومد، تو دسته‌بندی نیاز خواب در گروه های سنی بعد از اون، حالا اون به هر حال پروتکل یا دستورالعملیه که افراد گروه های سنی مختلف به این مقدار و به این میزان خواب نیاز دارن، حالا میتونیم قدر شخصی سازی تر به این موضوع هم نگاه کنیم که نیاز افراد با هم دیگه ممکنه متفاوت باشه؟ اخیرا من یه جایی میخوندم که مثلا خانم ها نیاز به خوابشون خیلی بیشتر از آقایونه. شما این رو تایید میفرمایید که از یک فرد به فرد دیگه ممکنه نیاز به خواب متفاوت باشه؟
جنسیت رو این مسئله اثر میگذاره، همطور که فرمودید شما، خانم ها بیشتر از آقایون معمولا نیاز به خواب دارن که البته در حد چند دقیقه هست. و این مطالعه که انجام شده که عدد 7 تا 9 برای یک فرد بزرگسال از اون به دست اومده، مطالعه هست که روی میلیون ها نفر بر حد 200 میلیون نفر انجام شده. در نتیجه در واقع یه مطالعه معتبری هست، میشه اون رو به همه مردم تأمین داد. و مطالعاتی که در کشورهای دیگه، نواحی دیگه جهان انجام شده، اون هم اعداد مشابهی در اونها به دست اومده. ولی به هر حال فرد به فرد میتونه تغییر بکنه، ولی نباید در واقع در این تله بیفتیم که بعضی از افراد میگن من 6 ساعت میخوابم و با اون کاملا عملکرد طبیعی دارم.
آره، بعضی میگن من به خواب کمتر نیاز دارم، بعضی برعکس میگن ما به خواب بیشتری نیاز داریم، یا اصطلاح پرخوابن.
بله، این البته تصور گاهن اشتباهی هست، چون کمتر از 1% افراد هستن که به خواب کمتر از 6 ساعت نیاز دارن و به خواب کمتر از 3 ساعت عملکرد طبیعی دارن. کمتر از 1% افراد هم هستن که بیش از 10 ساعت نیاز به خواب دارن برای عملکرد. در غیر این صورت اختلال هست که باید مورد بررسی قرار بده. و مسئله خیلی مهمی که باید به اون دقت بکنیم این هست که اگر فردی برای 2 هفته، این هم طبق مطالعه موثق هست، 6 ساعت کمتر از 6 ساعت یا 6 ساعت بخوابه، حتما عمل کرده فرد در قسمت مختلف شناختی کاهش پیدا میکنه. ولی مسئله این هست که خود فرد اطلاع نداره. یعنی اون هم یک نوع اختلال عمل کرده است. در اون قسمت هم در واقع اختلال پیدا میکنه فرد که اصلا آگاهی نداره به این مسئله افت عمل کرد. مثل این هست و این مسئله خیلی خطرناک هست. شما تصور کنین یک راننده رانندگی میکنه، رانندگیش دچار خطا هست و خودش تصور میکنه که عمل کردش طبیعی هست،
هیچ مشکلی نداره. بله،
بله، ولی متاسفانه در حقیقت هست این افته عمل
واقعا کرد. همینطوره. خب خانم دکتر، چی کار کنیم که خواب بهتری داشته باشیم؟
اول در ذهنمون واقعا باید خواب رو بهش احترام بذاریم، به زمان خواب احترام بذاریم، یعنی اون زمانها رو برای خوابمون کنار بذاریم و اجازه ندیم که برنامه های روزانه، وظایفی که داریم یا چیزهایی که در ذهن ما اولویت بیشتری دارن، برای اونها ما خواب رو قربانی کنیم.
من اینجا به اون جمله ارزشمند شما رسیدم که خواب مظلوم ترین برنامه روزمره و روزانه ماست.
بله،
که قربانی خیلی از فعالیت هامون میشه.
کاملا درست میفرمایید. و اینکه فرد حتی گناه داشته باشه این قضیه رو خیلی پیچیده تر میکنه.
بله.
یا بین افراد فکر بکنن که خب کسی که به خوابش اهمیت میده در واقع این برچسب به تنبل رو بزنن، این قضیه خیلی پیچیده تر میشه. بنابراین اولین قضیه اینه که به این مسئله اولویت بدیم.
بله.
و بعد قوانین بهداشت خواب رو رعایت بکنیم. قوانین بهداشت خواب الان در بسیاری از منابع به زبان حتی فارسی در کلینیک های خواب در سایتشون با در فضای مجازی وجود دارن. عزیزان حتما این مسئله رو خیلی میدونن، ولی اینکه اجرا بکنن باز هم برمیگرده به اینکه چقدر در ذهنشون به این مسئله اهمیت
میدن. بله،
بله. قوانین بهداشت خواب که خب مسلما اولینشون نظم در ساعت خواب و بیداری هست، یعنی فرد زمان مشخصی رو در شب برای خواب آماده باشه. اینکه فرد به خواب بره کاملا در اختیار خود فرد نیست، به تدریج با عادت کردن این مسئله تصحیح میشه، مگر اینکه کسی اختلال داشته باشه در این زمینه.
درسته.
اختلال خوابی داشته باشه که خب به حال با رعایت قوانین بهداشت خواب این مسئله در واقع درمان نشه. و زمان بیدار شدن کاملا در اختیار خود فرد هست، یعنی برای تنظیم ساعت خواب ابتدا روی زمان بیدار شدن باید کار کرد و شرایط به حال خوابیدن مهیا باشه.
شرایط محیطی خانم دکتر، دمای اتاق، نور اتاق، تهویه، اینا هم جزو مواردی هست که میتونه تاثیرگذار باشه.
بله، شرایط اتاق خواب جزو قوانین بهداشت خواب هست که دمای خنک توصیه میشه بین 17 الی 20 درجه سانتیگراد حتی در زمان زمستان. و در زمان زمستان توصیه میکنن که اتاق خنک باشه، فقط از روکش گرم استفاده بکنه.
بله.
و ساکت بودن اتاق خواب کمک میکنه. خب البته در شهرهای شلوغ مثل تهران گاهن این مسئله مشکل هست مهیا کردن همچین شرایطی. توصیه میکنیم که یا از گوشگیر فرد استفاده بکنه تا صدای محیطی رو یه مقدار کمتر بکنه، یا از صدای سفید اصطلاحا، مثل صدای پنکه، صدای پنکه صداهای گاه به گاه رو بتونه پوشش بده. و تاریک بودن اتاق خواب که خب به هر حال اون هم با استفاده از حالا پرده هایی که کلوفت هستن یا نهایت